أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به مناقشه دوم در استدلال به آیه شریفه احل الله البیع برای اثبات صحت معامله در موارد شک در شرطیت شیعی برای صحت به یا مانعیت شیعی، که این مناقشه سه تا تقریب داشت. از تقریب دوم مناقشه به تقریب سوم مناقشه در کلام مرحوم امام جواب داده شده. یک جواب از هر دو مناقشه بیان شده و یک جوابی هم از خصوص مناقشه ثانی، از خصوص تقریب ثانی که حاصلش این بود که آیه در مقام نفی تسویه بین بیع و ربا هست. اون جواب مشترک از مناقشه به تقریب ثانی و ثالث این بود که چون خداوند متعال از قول رباخارها خبر می دهد که اینها می گویند و گفتند که انما البیع و مثل الربا، پس باید واقعا حرف اینها نفیه، باید حرف اینها تسویه بین بیع و ربا به همین عبارت باشه که اینها در حقیقت گفتن مطلق البیع مثل مطلق الربا هست. خب وقتی خداوند متعال بعد از نقل قول اینها که اینها گفتن مطلق البیع مثل مطلق الربا هست، خداوند بفرماید که ما از قبل گفته ایم که بیع حلال هست و ربا حرام هست، احل الله البیع و حرم الربا، یعنی خطاب قبلی ما هم حلیت مطلق بیع بود و حرمت مطلق ربا بود. پس این جمله احل الله، احل الله البیع، ولو اخبار از جعل سابق باشد و انشاء فعلی نسبت به حلیت نباشد، ولی اخبار از تحلیل مطلق هست، چون در مقابل حرف اینها که حرف اینها در حرف اینها موضوع مطلق بود، در مقابل حرف اینها که موضوع اون مطلق بود، موضوع رد حرف اینها هم باید مطلق باشه. در نتیجه این عبارت احل الله البیع اطلاق در این ثابت میشه. این جوابی بود که ایشون فرمودن ما میتوانیم از هر دو اشکال، از هر دو تقریب مناقشه به این بیان جواب بدیم. این یک جواب. جواب دوم ایشون از مناقشه که ناظر به حیثیت تسویه و نفی تسویه هست، جواب دوم ایشون که ناظر در حقیقت به اشکال به تقریب ثانی هست که آیه در مقام حلیت البیع به حرمت ربا نیست، بلکه به صدر نفی تسویه هست. حاصل جواب دومیشون اینه که هرچند بپذیریم که آیه شریفه در مقام نفی تسویه بین بیع و ربا هست، ولی این مانع از اطلاق داشتن آیه نمیشه. ضرر به اطلاق گیری از آیه وارد نمیکنه. چرا؟ چون نفی تسویه و رد قائلین به تسویه تارتن به اینه که بیان بشود عدم تسویه، مستقیما در مقابل اونها گفته بشود لیس البیع مثل الربا، یا گفته بشه که بیع و ربا که مثل هم نیستن، بیع و ربا غیر مثلینن، غیر متماثلینن. این یک نحوه از نفی تسویه هست. اخرى ممکنه نفی تسویه به این طریق انجام بشود که حکم برای دو موضوع بیان بشود، به تفصیلهی بیان بشود، به مدلول اصلی کلام، مفاد اصلی کلام بیان حکم برای دو موضوع باشد که بالملازمه فهمیده می شود از او عدم تسویه، بالملازمه منجر به نفی تسویه بین موضوعین در حکم می شود. آیه شریفه از قبیل دومی هست، نه از قبیل اول، چون در آیه شریفه که نفرمود که البیع لیس مثل الربا، بلکه در آیه شریفه فرمودن احل الله البیع و حرم الربا. در این عبارت حکم برای دو موضوع به تفصیلی بیان شد تا با تبیین حکم دو موضوع معلوم بشود که این دو موضوع در حکم متساوی نیستند. آیه شریفه از قبیل دومه. در مواردی که نفی و تسویه به بیان حکم برای دو موضوع باشد، خب این خطاب مبین حکم. هر یک از این دو قسمت، هم قسمتی که حکم را برای موضوع اول بیان میکنه، هم قسمتی که حکم را برای موضوع دوم بیان میکنه، این خطاب مثل خطابات دیگری هست که از ابتدا وارد شده باشد در مقام بیان حکم. چجور در خطابات دیگری که از ابتدا برای بیان حکم وارد شده باشد، از به مقتضای اصل اولی میگویید که در مقام بیان تمام خصوصیات مربوط به موضوع و متعلق و حکم هست و اطلاقگیری جا دارد، این خطاب ها هم از همون قبیله. مجرد این که از او بالملازمه نفی و تسویه فهمیده میشه، این که مانع از اطلاقگیری از دلیل نیست. این هم جواب دوم. به نظر میرسه که در این جوابهایی که ایشون فرمودن، جواب دوم جواب تامی هست و مجرد ورود آیه شریفه برای نفی تسویه مانع از تمسک به اطلاق نیست. با این بیان و با این جواب تقریب ثانی از مناقشه جواب داده میشه. اما تقریب اول، تقریب سوم از مناقشه که حاصلش این بود که این آیه احل الله البیع انشاء فعلی حکم نیست بلکه اخبار از جعل سابقه، این مناقشه را مناقشه با این تقریب را چطور جواب بدیم؟ جواب اول در کلام مرحوم امام این بود که ما با این توضیح و تقریب به دست می آوریم که اون جعل قبلی هم مطلق هست. طریقی را که برای احراز اطلاق جعل سابق ایشون طی فرموده اند، طریق این بود که ما نگاه می کنیم به گفته خود اینها، اینها مطلق البیع را با مطلق الربا مقایسه کردند و مثل هم قرار دادند. آیه شریفه در حقیقت رد حرف باطل اینها هست، چون اینها در کلامشون اطلاق هست پس رد اینها هم باید مطلق باشه. این جواب اول مرحوم امام بود که فرمودن از کل الاشکالین میتوان اینجور جواب داد. ولی خود ایشون در تعلیق نسبت به جواب در مد مناقشه کردن، اشکال کردن. حاصل اشکالی که در تعلیق کتاب نسبت به این جواب اول هست اینه که شما اطلاق در آیه را مبتنی کردید بر اطلاق در کلام رباخاران. این ابتنا درسته، اگر کلام اینها اطلاق داشته باشد آیه هم طبعا اطلاق پیدا میکنه. از اطلاق کلام اینها ما میتوانیم کشف بکنیم اطلاق در حلیت مجعوله در زمان سابق را. ولی اینکه کلام اینها اطلاق داشته باشد که مطلق البیع را مثل مطلق الربا قرار داده باشند، این قسمت تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون اینها این جمله بیع مثل ربا هست را در چه مقامی بیان کردند؟ در مقام بیان تسویه بین بیع و ربا گفتن بیع مثل ربا هست. بیان تسویه که متوقف بر اطلاق در دو طرف که نیست، چون متوقف بر اطلاق دو طرف نیست پس اطلاق گیری از کلام اینها صحیح نیست تا بر اساس اطلاق در کلام اینها شما اطلاق در حلیت برای بی که مجعول من السابق هست را کشف کنید. این مناقشه ای که به اشکالی که خود مرحوم امام در تعلیق به این جواب اول وارد کردن. ولی به نظر می رسه که این مناقشه تمام نیست. چرا؟ به جهت این که اگرچه اینها در مقام بیان تسویه بین بی و ربا هستند، اگرچه مقام بیان اینها مقام بیان تسویه هست، ولی بیان تسویه بین افراد، بین یک طبیعت و طبیعت دیگر، بیان تسویه بین یک طبیعت و طبیعت دیگر بدون تقیید در این عبارت دال بر تسویه، بدون تقیید، بدون قید بگویند این طبیعت با اون طبیعت مساوی هست، مفاد تسویه در این موارد اینه که تمام افراد این موضوع با تمام افراد موضوع دوم سنجیده شدند و فرقی بین اینها پیدا نشد، اینها با هم متساوی هستند. و الا اگر فقط بعضی از افراد ملاحظه شده باشند و در بعض تفضیل و تفاضلی و فرقی پیدا نشد، کافی نیست برای اینکه به صورت مطلق یک طبیعت را با طبیعت دیگر مقایسه بکنند. پس اینکه کلام رباخاران در این عبارت البی مثل ربا مطلق هست، اطلاق داشتن این جای مناقشه و اشکال نداره، جای مناقشه نیست. روی این حساب جواب اول از مرحوم امام با اون مناقشه‌ای که در تعلیق دارن از بین نمیره و جواب اول جواب تامی هست. ولی در این حال به نظر میرسه که این جواب اول در این صحت و تمامیتش چون مبتنی بر تدقیق هست، بر اعمال دقت هست که با استظهار عرفی و فهم عرف عام سازگاری نداره، نمیشه این جواب را به عنوان جواب از مناقشه حساب بکنیم. اینطور نیست که با توجه به این تقریبی که در این جواب ذکر شده، اینطور نیست که متفاهم از کلام را اطلاق داشتن آیه نسبت به تمام خصوصیات محتمل و دخل در بی قرار بده. روی این حساب به نظر میرسه که صحیح در جواب دادن از تقریب سوم مناقشه اینه که ما یک جواب دیگه‌ای از این مناقشه بدیم و اون جواب عبارت از اینه که ما میگوییم که قبول داریم که احل الله البی اخبار از جعل سابقه، هر چند احل الله البی اخبار از جعل سابق هست و انشای فعلی در کار نیست. اینطور نیست که با خود احل الله البی فعلیت، با خود احل الله البی حلیت البی تازه انشا شده باشه. هرچند این گونه هست که احل الله البی اخبار از جعل سابق هست، اخبار از جعل سابق هست، ولی در این حال ما می توانیم به اطلاق آیه شریفه استدلال بکنیم. چرا؟ به جهت این که اخبار بودن این آیه احل الله البی از جعل سابق معناش اینه که رباخاران برای توجیه کار خودشون میگوین که ربا مثل بی هست، در حالی که ما قبلن بیان کردیم که بی حلاله، در حالی که خداوند متعال از قبل حلیت را برای بی قرار داده بود و حرمت را برای ربا قرار داده. این عبارت هرچند دلالت دارد بر این که قبلن حلیت بی و حرمت ربا انشا شده، نه اینکه با خود این جمله انشا شده باشه، اما اینکه به چه لفظی اون حلیت برای بی انشا شده، به چه صیغه ای انشا شده، به چه کیفیتی انشا شده، در این قسمت مقتضای تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، تطابق بین حاکی و محکی این هست که کیفیت به سیره جعل سابق به این که در مقام ثبوت قبلن حلیت برای بیع انشا شده، سیره جعل و کیفیت جعل به همین نحو هست که مطلق البیع موضوع برای حلیت قرار گرفته. طبیعت بیع به نحو مطلق بلا اخذ شیء من الوجود و الخصوصیات موضوع برای حلیت قرار گرفته و لذا هست اینجا از تطابق بین مقام اثبات و ثبوت استفاده می کنیم، کشف می کنیم که در جعل سابق هم ما هو الموضوع برای حلیت مطلق البیه. لذاست که ما به روایات معصومین که مراجعه بکنیم، از کلمات معصومین علیهم السلام هم اطلاق گیری میکنیم، تمسک به اطلاق در کلام معصومین علیهم السلام میکنیم، با این که در روایتی که مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام علیه السلام فرموده است که العنب اذا غلا یحرم، این جمله امام علیه السلام با این جمله که انشاء فعلی حکم حرمت در عنب مغلی که نمیشه، این کلام امام علیه السلام حاکیه از جعل در مقام ثبوت هست، حاکی از جعل در مقام ثبوته که در لوح محفوظ برای عنب اندل غلیان حرمت جعل شده. ولی در این حال ما به این روایاتی مثل العنب و اذا غلا یحرم تمسک می کنیم، به اطلاق اینها تمسک می کنیم، می گوییم چون در عبارت امام علیه السلام عنوان عنب به صورت مطلق آمده است، مقید نشده است عنب به نوع خاصی، به حصه خاصی مقید نشده است، پس این کلام امام علیه السلام دلالت دارد بر حرمت جمیع اقسام عنب اندل غلیان، همه اقسام و انواع عنب را شامل میشه، اختصاص به قسمی دون قسم آخر نداره. ما از کلمات ائمه علیهم السلام اطلاق گیری میکنیم، با اینکه اون کلامی که از امام علیه السلام صادر میشود و امام علیه السلام تکلم میفرماید به الفاظی که در اون روایت وارد شده، با خود تکلم به این الفاظ که انشاء حکم در مقام ثبوت انجام نمیشه، حکم در مقام ثبوت قبلا جعل شده بود، کلام امام علیه السلام حاکی از حکم مجعول در مقام ثبوت و در لوح محفوظ هست. در این حال ما تمسک به اطلاق میکنیم، وجه تمسک به اطلاق کلمات و کلامهای صادر از معصومین علیهم السلام، وجه تمسک به اطلاق اینه که بله، امام علیه السلام دارد حکایت میکند از حکم مجعول در مقام ثبوت که خداوند متعال جعل فرموده است، ولی مقتضای اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، اصالت و تطابق بین حاکی و محکی این هست که کیفیت و صیغه جعل در مقام ثبوت هم به همین نحوی هست که در مقام حکایت بیان شده است. رو این حساب ما اطلاق گیری می کنیم از این کلام، نسبت به آیه شریف هم
جواب از مناقشه به تقریب ثالث اینه که بله، این آیه شریفه در مقام اخبار از جعل سابق هست و با این آیه، با این کلمات انشا نمی شود فعلا حلیت برای بی و حرمت برای ربا، ولی از اونجایی که در این قسمت از عبارت حکایت از جعل سابق میشه و در مقام حکایت عنوان بی به نحو مطلق موضوع قرار گرفته است، خداوند متعال فرموده است احل الله البی، از این اطلاق در مقام اثبات که در مقام حکایت که البیع مطلق موضوع برای حلیت قرار گرفته، کشف میکنیم که در جعل سابق هم که حلیت اونجا جعل شده بود، در جعل سابق هم موضوع برای حلیت البی مطلق البی هست، نه بیع به نحو خاص، رسم خاصی از بیع با خصوصیت مشخص و معین، بلکه مطلق و طبیعی البی موضوع هست. روی این حساب جواب از مناقشه به تقریب سوم هم با این بیان داده میشه. نتیجه بحث در استدلال به آیه شریفه، آیه شریفه احل الله البی برای اثبات صحت بی در موارد شک در شرطیت یا مانعیت شی، این شد که هیچ یک از این دو مناقشه‌ای که در استدلال به آیه شریفه ذکر شده، هیچ یک از این دو مناقشه تمام نیست. نه مناقشه اول که حاصل او تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل هست، و نه مناقشه دوم که دارای سه تا تقریب بود، هیچ یک از این دو مناقشه در استدلال به آیه شریفه برای اثبات مدعا تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.